اینجا پخش رادیو تهران هستش، همینک پل مدیریت.
ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در سال 1382 به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. این ستاد تحت عنوان تشکلی مردم نهاد در وزارت کشور ایران ثبت شده. ستاد بازسازی عتبات عالیات در بسیاری شهرهای عراق مانند نجف، کربلا، کاظمین، کوفه، سامرا، مسیب و بلد فعالیت داره و از سال 1393 فعالیت‌های خودش رو در سوریه هم آغاز کرده. تا سال 1399 نزدیک به 3000 نفر تحت عنوان نیروهای جهادی در این ستاد در دو کشور عراق و سوریه فعالیت دارند. یکی از پروژه‌های مهم این ستاد در عراق، پروژه مشهور به صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار حرم امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان در عراق، که از آن به عنوان دومین بنای مسقف جهان اسلام نام برده میشه. در برنامه امروز درباره چگونگی همراهی در بازسازی عتبات عالیات با شما صحبت میکنم. لطفاً دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید. 2265 2465 2265 2466 دو خط ارتباطی برای شماست و سامانه پیام کوتاه 3094. اینجا برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما شنوندگان محترم رادیو تهران. برنامه پل مدیریت روزتون پربرکت در ششمین روز دی ماه در کنار شما عزیزان هستیم در رادیو تهران و در همین ابتدا سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت می‌کنم. شما مخاطب عزیز و گرامی در حال شنیدن مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر روی جلد آن با سازی عتبات عالیات درج شده. اگر به موضوع علاقه‌مندید تا ساعت 15:40 همراه ما باشید و پیام‌های خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 3094 ارسال بفرمایید تا ما اونها رو منتشر کنیم.
تماس با ما.
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 3094 ارسال بفرمایید.
شما بیننده و شنونده محترمی که در کنار ما هستید در برنامه پل مدیریت به ما بفرمایید تا کنون از چه طریقی در بازسازی عتبات عالیات مشارکت داشتید؟ گزینه 1 خادم افتخاری بودید، گزینه 2 کمک‌های نقدی داشتید، گزینه 3 کمک‌های غیر نقدی و گزینه 4 هیچ کدام. میتونید پاسخ خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 3094 ارسال بفرمایید و اگر تمایل دارید تا درباره موضوعی که مطرح شد خدمتتون با ما در ارتباط باشید پیامی رو به ما انتقال بدید از طریق دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466. شماره های رادیو تهران با ما همراه باشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه، وظیفه ذاتیشونه، وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مهمان برنامه امروز ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی مروج هستند، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات غرب استان تهران. ایشون متولد 1353 در شهریارند، از اساتید حوزه علمیه هستند و پیش از این هم 8 سال امام جمعه شهر اندیشه بودند، 6 سال در مسجد جمکران پاسخگوی شبهات و مسائل شرعی بودند و همکنون هم به عنوان رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات غرب استان تهران در استدیوی پل مدیریت حضور دارند.
نام برنامه پل، شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
آقای مروج، درود بر شما، روزتون بخیر. سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمتون تسلیت میگم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همه همکاران محترم شما و آرزوی توفیقات روز افزون دارم برای همه دستاندرکاران.
بزرگوارید، خیلی سپاسگزارم از شما که قبول زحمت کردید. در کنار شما هستیم در استدیوی پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. حاج آقای مروج، چقدر خوبی که در ابتدا کمی راجع به ستاد بازسازی عتبات عالیات و فلسفه تشکیل اون برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. لازم میدونم که سال روز شهادت ام ابیها صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض بکنم خدمت همه شیعیان و محبین اون حضرت در هر نقطه ای از عالم که هستند و همه شنوندگان عزیز که صدای بنده رو میشنوند. ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، از اونجایی که خب در ایام شهادت سردار عزیزمون هستیم، سردار دلها، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان خدا بر او و همه یاران شهیدش و همه شهدای مدافع حرم امنیت و شهدای دفاع مقدس، چه با مسماست که حالا این برنامه هم در این ایام شهادت، هم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، هم ایام شهادت سردار عزیزمون برگزار شده. لازم به ذکر که اصل شکل‌گیری این ستاد، از اونجایی که خب سردار عزیز ما همه چیش خیر بود، یعنی هم زندگی پر خیر و برکتی داشت، هم کارهایی که انجام دادن ایشون فقط تو بعد نظامی نبوده، تو بعد مسائل اخلاقی و مذهبی هم ایشون زحمات زیادی کشیدن. در سال 82 با پیگیری خود سردار عزیز، یعنی مقدمش هم از اینجا شروع شد که بعد از سرنگونی صدام ایشون یه سفری رو به عراق داشتن. وقتی که صبح میرن برای زیارت حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام، میرن در حرم بسته است، نزدیک اذان میشه، میان درها رو باز کنن، میبینن درها اصلا خرابه، یعنی دو نفر میگیرن خود سردار و 3-4 نفری هم که بودن کمک میکنن این در رو باز کنن. وقتی وارد حرم میشن، اون صحن و حرم غبارآلود و خلاصه جارو نخورده بود، با این صحنه که مواجه میشن، در واقع سردار دلشون میشکنه که چرا باید حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام به این شکل باشه. تصمیم میگیرن که برگشتن ایران یه طرحی رو پیشنهاد بدن برای توسعه و بازسازی و پیگیری اعتاب مقدسه، خدمت مقام معظم رهبری میرسن، حضرت آقا هم دستورات لازم رو صادر میکنن، توصیه های لازم رو صادر میکنن تا ستاد توسعه و بازسازی اعتاب مقدسه شکل میگیره.
بسیار عالی. و این ستاد الان چند سال میشه تشکیل شده؟
از سال 82 دیگه، الان سال 1401 هستیم، حدودا
نزدیک 20 سال، 19 سال میشه.
19 سال 20 سال خدمتش.
و چه وظایفی بر عهده داره از خدمتی که ارائه شده، چه خدماتی رو میتونید نام ببرید؟
دو مأموریت اصلی ستاد، مأموریت اول هدایت کمک‌های مردمی برای توسعه اعتاب مقدس است، اماکن مذهبی هم در کشور عراق و هم در کشور سوریه.
بله.
بعد از حالا جنگی که اتفاق افتاد در سوریه و خرابی هایی که در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها به وجود اومد، اماکن مذهبی اولین هدفشه، طرح توسعه و بازسازیش. مأموریت دوم هم بحث ایام اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مدیریت موکب های عزاداریه که ما حدود 1500 تا موکب در کشور عراق داشتیم و الان هم داریم، در رو به افزایش هم هست. این موکب ها میرن در کنار برادران عراقی که حالا با سه نگاه، حالا موکب مستقل، موکب اشتراکی و موکب هایی که در داخل ایران در ورودی مرزهای ایران و عراق اونجا برگزار میشه برای زائرینی که میخوان ایام اربعین تشرف پیدا بکنن خدماتی رو بدن. اما سیاست ما بیشتر موکب های مشترکه و موکب های ثابته.
بله.
یعنی موکب هایی که با برادران عراقی اونجا اشتراک گذاشته بشه، خدماتی به زائرین داده بشه که همه زائرین آقا ابو عبدالله الحسین بتونن از این موکب ها استفاده بکنن
ان شاء الله. مجموعه ستاد بازسازی عتبات عالیات غرب استان تهران است که شکل گرفته و کار خودش رو آغاز کرده.
خدمتتون که حالا اگر اجازه بدید، حالا من یه مقدمه ایرم الان با توجه به اینکه سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، من خدمتتون عرض بکنم که اصل اینکه حالا ستاد بازسازی عتبات راه اندازی شد و صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف نامگذاری شد که این هم خودش یک جریانی داره که خود سردار باز نام حضرت، از اونجا که علاقه خاصی سردار به حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، خودشون یه بیت الزهرایی در کرمان داشتن.
بله.
برنامه ها و مراسمی در ایام فاطمی داشتن که در همون سال آخری هم که سردار به شهادت رسیدن، فاطمی قبلش گفته بودن که من سال آینده ایام فاطمی دیگه نیستم با این تعبیر، و وصیت های خودشون انجام داده بودن. این صحن در نجف اشرف قرار بود به نام صحن امام هادی علیه السلام باشه، اما با عنایت سردار و علاقه که سردار به حضرت زهرا داشتن، این صحن نامگذاری شد به نام صحن حضرت زهرا سلام الله علیها. و در کربلا هم صحن عقیله بنی هاشم رو داریم الان ما در طرح توسعه، که در حال حاضر عزیزان کمک هایی که میکنن برای کمک به بازسازی توسعه و بازسازی عتبات عالیات در کربلا و در صحن عقیله بنی هاشمه. انشالله در فازهای بعدی صحن امام حسن مجتبی و صحن صاحب الزمان، نزدیک به 40 هکتار طرح توسعه است که الان فقط تو صحن حضرت زینب حدود 5 هکتارش، 50,000 متر مربعش تو صحن حضرت زینب. انشالله صحنهای بعدی هم هرچه زودتر راه اندازی بشه، که صحن امام حسن مجتبی هم داره آماده میشه در باب القبله در جوار صحن عقیله بنی هاشم، که انشالله اون هم زودتر کلنگزنی بشه در حال ایام تولد آقا امیرالمومنین یا در ماه رجب احتمالش هستش که آماده کلنگزنی بشه. اما اصل این که چون روز شهادت از زهرا سلام الله علیها هم هست و مردم ایران علاقه خاصی به این بانوی مظلوم و شهیده دارن، لازمه من عرض بکنم که صحن عقیله بنی هاشم در کربلا و عتبات رو قرار نبود اصلا به ما ایرانی ها بدن. بعضی شرکت هایی که از هند و حالا یا سایر کشورهای عربی، از عربستان، قطر، کویت، اینها شرکت کرده بودن که اونها بازسازی رو به عهده بگیرن.
بله.
و یه مدتی هم اینها امضا نمی‌کردن این قراردادها، چون طرح ایرانی ها رو پذیرفته بودن اما امضا نمی‌کردن. فشارهایی بود که به ایران داده نشه. نهایتاً در یک شب همه این حالا فشارها و
برنامه‌ریزی‌ها
به هم می‌ریزه، و علتش هم این بوده که تولیت حرم مطهر آقای امام حسین شیخ مهدی کربلاییه. ایشون یه دوستی داشتن در لبنان، یه عالمی بودش که خیلی اعتقاد داشتن به ایشون.
بله.
ایشون خوابی میبینه که تعبیر خواب به این شکل بوده که البته خب در قرآن هم داریم بعضی از خوابها و رویاها صادقه، هم خوابی که حضرت یوسف
بله
علی نبینا و علی علیه السلام دید، یا خوابی که پادشاه عزیز مصر دید
بله،
تعبیرش حضرت یوسف بیان کردن، بعضی خوابها صادقه هستن. این عالم لبنانی یه خوابی میبینه که ایرانی ها به همراه حضرت آیت الله بهجت اومدن و در مقابلش هم در کربلا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن یه قنداقه رو تحویل آیت الله بهجت و ایرانی ها دادن که تعبیر
بزرگش کنید.
بله، که اینو بزرگش کنید شما. این تعبیر عاشق مهدی کربلاییه که این قنداقه حضرت زینب سلام الله علیها بوده، لذا با به پهنای صورت اشک می‌ریختن ایشون و فرمودن که به زودی این رو شما شروع بکنید، توسعه حرم عقیله بنی هاشم رو، و باید شما این رو انجام بدید، چون خود حضرت زهرا نظر داره که ایرانی ها این کار رو انجام بدن.
بله.
به خاطر همین این جلسه گذاشته میشه، به سرعت واگذار میشه در زمان برادر عزیزمون جناب آقای پلارک که رئیس ستاد عتبات عالیات بودن و الان برادر از جناب آقای جلالی مآب هستن، در اون زمان این قرارداد بسته میشه و بلافاصله کار توسعه صحن عقیله بنی هاشم در کربلا هم آغاز میشه.
به به، چه اتفاق خوشایندی برای ایران و ایرانی ها بوده.
بله، الان به خاصی به اهل بیت زهرا
الان چقدر پیشرفت داشته؟
سال 94 با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها کلنگزنی شد و قرار شد که 6 ساله این صحنه آماده بشه که سال 1400 قرار بود آماده بشه در 4 طبقه. خب 2 سال ما بحث کرونا
بله،
بود که تعویق افتاد کارها، یعنی خادمین عزیز کمتر تونستن مراجعه بکنن، اما کار تعطیل نشد.
بله.
اما حدود 70% کار پیشروی داشته و در همین ایام اربعین هم از صحن‌های اون برای زائرین عتبات که تشریف میارن به کربلا استفاده میشه و مردم عزیزمون از اون صحنه استفاده میکنه.
الهی شکر، انشالله که خیر و بهرش هم نصیب کسانی بشه که دارن واقعا زحمت میکشن و همینطور کسانی که
خوشا به سعادتشون واقعا
خادمایی هم که اصلا دیده نمیشن ولی واقعا دارن
توفیق میخواد،
لطفشون رو
خدمت به دستگاه اهل بیت
بله،
واقعا توفیق و عنایت میخواد و تا اونها خودشون نظر نداشته باشن هیچ کسی توفیق تشرف پیدا نمیکنه.
حتما همینطوره. ارتباط شما با مردم چگونه است؟
آرزوام خدمت عزیزتالی که ما خب کارمون مردمیه.
بله.
کارمون مردمیه و اصلا مقام معظم رهبری هم فرمودن که این ستاد بازسازی فقط باید با کمک‌های مردمی اداره بشه. ما هیچ بودجه دولتی نداریم.
کمک‌ها بیشتر نقدی یا غیر نقدی؟
هم نقدی داریم هم غیر نقدی داریم. یعنی خواهرای عزیز بعضی از قطعات تلاجات خودشون رو تقدیم میکنن، زمین میدن، خانه وقف میکنن که فروخته بشه، هزینش برای اونجا داده بشه. هر کسی به هر حال هر کاری از دستش برمیاد
انجام
میده. وسیله نقلیهش رو یه شخصی میاد در اختیار قرار میده، یه شخصی میگه اینو بفروشید، من یه وسیله دارم اینو بفروشید، پولشو مثلا اونجا هزینه بکنید.
بله.
یا حتی ما بانک رسالت، حالا بانک قرض الحسنه رسالت، یه طرحی داریم که من خدمتتونم عرض کردم،
بنای نور.
بله، بنای نور. هر عزیزی هر مبلغی که بخواد به صورت وام قرض الحسنه بدون بهره،
بله،
فقط باید یک فرمیه، این فرم رو پر بکنن، ما در اختیارشون قرار میدیم اون فرم رو، هم در دفتر استان تهران هم در دفتر غرب استان تهران. ما دفتر آدرس دفتر استان تهران خیابان شریعتی روبروی باغ گلهک کوچه الهی پلاک 1 سر راسته.
بله.
میتونن مراجعه بکنن، اون فرم رو پر بکنن. دفتر غرب استان هم در شهریار خیابان طالقانی کوچه امام سجاد پلاک 1، اونجا هم پلاک 1.
به به،
بله، هر جور
خودتون حضور دارید.
بله، ما اونجا هستیم، هر روز ساعت اداری هستیم. بیان این فرم ها رو دریافت بکنن، از 5 میلیون به بالا هر مبلغی که اراده بکنن بتونن اقساطش رو بپردازن قرض الحسنه. اینا یه فرمی پر میکنن، نه زامن میخواد، نه چک میخواد، نه سفته.
چون اعتقادی و دلیه. اینا میان یه تعهد اخلاقی میدن، تعهد دلی میدن، اون فرم رو پر میکنن، اون مبلغی که مد نظرشونه رو بانگ رسالت میریزه به حساب صداد بازسازی عتبات عالیات و این عزیزان هم به هر شکلی که میتونن قسطشو پرداخت کنن و هر مبلغی که میتونن پرداخت کنن اخلاصشو پرداخت.
چقدر خوب.
آره این طرح رو هم داریم. یه طرح دیگه هم داریم که این خیلی راحت تره. ستاره 72 مربع، 72 یار کربلا رو یادشون باشه، ستاره 72 مربع، هر کسی یه گوشی تو دستش هست.
بله.
ستاره 72 مربع رو بزنه شماره گیری بکنه، با هر خطی شماره گیری بکنه براشون گزینه ها میاد، هفتگی، ماهیانه، به صورت چه صورت میخوان کمک بکنن براشون میاد و اون شماره ها رو میزنن و کمک هاشون رو ارسال میکنن. از طرفی هم باز خود دفاتر صداد عتبات و دفاتر فرعی که الان ما داریم یه طرحی رو تو غرب استان ما پیگیر هستیم، طرح حالا این طرح رو داریم ما میدیم، هر مسجد یک ستاد، هر هیئت یک ستاد، هر اداره یک ستاد، هر نهاد یک ستاد، هر مدرسه یک ستاد، هر دانشگاه یک ستاد، تمام حالا نهادها و ادارات و مساجد و حیات میخوایم همه مردم درگیر بشن.
بله.
یه نوعی
سببش رو همه ببرن.
قشنگی این کار به اینه که همه درگیر بشن. برامون هم مبلغ مهم نیست. اصلا یک شخصی اومد خدمت پیامبر کمکی میخواست، حالا هر کسی یه کمکی کردی که مثلا 1000 تومان کمک کردی که 100000 تومان کمک کرد. بعد پیامبر اسلام فرموده انتم فی الاجر ثواب، شما همتون در ثواب یکسانی. یعنی اون کسی که 1000 تومان کمک کرد، اونی که 100000 تومان کمک کرد، هر دو ثوابتون یکیه.
داره.
بعد یه شخصی سوال کرد یا رسول الله من 100000 تومان دادم، اون 1000 تومان داده، چطور ما یکی هستیم؟ حضرت استناد کردن به این آیه شریفی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به اندازه هر کسی که وسعی که داره ازش توقع داره.
بله.
اونی که 100000 تومان کمک کرد، خب درآمدش به گونه‌ای بود که 100000 تومان تونست کمک بکنه. اونی هم که 1000 تومان کمک کرد، درآمدش به گونه‌ای بود که 1000 تومان تونست کمک بکنه. لذا هر دو در اجر برابر هستن.
بله.
اینطور نیستش که اون کسی که بیشتر کمک کنه ثواب بیشتری میبره. اینم یک نکته خیلی لطیف معنوی داره که شنوندگان عزیز توجه داشته باشن. مهم نیت اونهاست، مهم کمک خیر اونهاست. ما یه سالی توی اندیشه که بودیم، امامت جمعه اندیشه بودیم، یه تری رو 35000 دانش آموز داشت مدارس اندیشه.
بله.
ما یه پاکت هایی رو آماده کردیم، خیلی ساده به ذهن من رسید، گفتم بذار همه خونه ها، همه دانش آموزا سهیم بشن. یه پاکت رو آماده کردیم، یه لبگی یا حسین توش نوشتیم، گذاشتیم تو پاکت برای صحن حضرت زهرا سلام الله علیها. ما 25000 تومان جمع کردیم. یعنی همین با پول دانش آموزا 1000 تومان 2000 تومان های پول تو جیبیشون، این خیلی کار قشنگ و زیباییه. یعنی 35000 دانش آموز رو بیاری دخیل بکنی، 1000 تومان 1000 تومان اینها جمع بکنن، شریک بشن تو بازسازی صحن حضرت زهرا.
خیلی کمک کننده است.
چقدر قشنگه این کار.
اسم صحن حضرت زهرا سلام الله علیها اومد، چقدر خوبه که بفرمایید برای صحن حضرت زهرا چه کردید.
صحن حضرت زهرا سلام الله علیها
صحن بسیار بزرگی.
بله خیلی صحن بزرگی. سال 90 پروژه کلنگزنی شد، الحمدلله در 5 سال به سرعت ساخته شد با همین کمک های مردمی که مردم عظیم ما کمک کردن، این صحن به بهره برداری رسیده. امروز ما 220000 متر مربع، یعنی خود صحن امیرالمومنین 2400 متر بود، واقعا صحنی آنچنانی نبود. کوچکترین صحن در بین حرم اهل بیت رو اول مظلوم عالم امیرالمومنین علیه السلام داشتن، واقعا جای تأسف بود. اما خب با نیت پاک و خالص سردار عزیز ما و نیت پاک رهبر عزیزمون، دستور رهبر عزیزمون و مردم عزیزی که کمک کردن، 22 برابر شده الان این صحن و 220000 متر مربع اضافه شده به صحن امیرالمومنین علیه السلام، که در همین سالها در ایام اربعین 70000 نفر اسکان پیدا میکنن اونجا، تغذیه میشن و اسکان پیدا.
دقیقاً همین میخواستم بپرسم که برای خیلی شاید این سوال باشه، این همه کمک مردمی که میشه، مردم وقتی میرن اونجا یا از این خدمات استفاده میکنن یا
آقای بارانی؟ من یه نکته خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم.
بله.
خداوند در قرآن چقدر زیبا میفرماید، یعنی واقعا هر کسی کمک میکنه به خودش خوبی کرده.
درسته.
همین 70000 نفر، شما فکر میکنین این 70000 نفر زائرا کیا هستن؟ همین زائرا ایرانی هستن، چون خود زائرای عراقی خیلی اسکان ندارن، اونجا میان یه سلامی میدن برمیگردن، یا میرن تو منزلهاشون یا برمیگردن
ایرانی یه شب دو شبی معمولا.
ولی ایرانی ها هستن که هم تو کربلا هم تو نجف تو عطا مقدس میان و استراحت میکنن، میمونن، اسکان پیدا میکنن،
عبادت میکنن،
عبادت میکنن، زیارت میکنن. لذا همین صحن هایی که با کمک های همین مردم توسعه پیدا کرده، باز داره توسط همین مردم استفاده میشه.
چقدر
و بعضی ها میگن که خب به فقرا مثلا چرا کمک نکنیم، چرا باید این متاسفانه این شبهات رو هم دشمنا ایجاد میکنن، میگن چرا نباید به فقرا مثلا ما کنیم. خب اگر ما بخوایم نگاهمون اینطور باشه، اماکنی که عمومیه، اماکنی که نفع عامه داره، با این نگاه بخوایم نگاه کنیم که به فقرا کمک کنیم، پس ما نباید هیچ پارکی رو درست بکنیم.
بله،
یعنی پارک ها باید پولشو بدیم به فقرا، سینما دیگه درست نکنیم، بگیم پولشو بدیم به فقرا،
بهره اون استفاده به فقرا هم خواهد رسید.
بله قطعاً همینطوره.
برای اینکه هر عزیزانی که وسعی ندارن و دوست دارن برن زیارت کنن، برای این عزیزان هم کاری انجام دادید در ستاد؟
قطعاً. ببینید همونطوری که عرض کردم، این احسنتم احسنتم لنفسکم، چه کسانی میان
بازسازی روح در واقع،
بله چه کسانی میان و از این فضاهایی که توسعه پیدا کرده توسط خود مردم با کمک‌های مردم استفاده میکنن، کسانی که در ایام اربعین میان یا ایام نیمه شعبان میان، ایام ویژه‌ای که پیاده روی هست، اسکان هست، تغذیه هست، دقیقاً
حمایت کسانی میشن و کمک میشن.
بله کسانی هستن که وسع مالی ندارن، که الان خب هوایی حدود 12 میلیون 13 میلیون 15 میلیون، خب یه خانواده سه نفر 50 میلیون تومان، خب یه کارگری که 5 میلیون 6 میلیون حقوق میگیره چطور میتونه به این سر، یا زمینی الان 5 6 میلیون تومان هزینه شه، اما تو این ایام فقط هزینه عیاب و ذهاب دارن، یعنی یه کسی بخواد بره کربلا برای تو ایام اربعین بودن دوستانی که با 1 میلیون تومان رفتن و برگشتن اونجا، بلی. اسکان داده شدن، پذیرایی شدن. یعنی میخوام بگم همین مردم اینایی که میگن به فقرا چرا کمک نمیکنیم، اونجا میریم هزینه میکنیم، باز نیازمندا میرن از اون نزورات استفاده میکنن. بله. باز نیازمندا میرن از اون صحنه استفاده میکنن. ما اگه اینطوری باشه باید مکانهای ورزشی درست نکنیم، پولشو بدیم به فقرا. بله. مثلا میگیم ما اماکن ورزشی رو درست نکنید. اصلا همچین چیزی امکان نداره. هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. ضمن بله. اینکه این رو توجه داشته باشن که تاریخچه ستاد بازسازی عتبات، تاریخچه 43 سال، این 20 ساله نیست، حالا بگین 43 سال از انقلاب گذشته، در واقع از سال 82 رو اندازی شده.
بله.
یعنی این تاریخچه فقط برای این 20 سال نیست، تاریخچه 1000 ساله داره ستاد بازسازی عتبات ایران.
درسته.
از زمان پادشاهان آل بویه، یعنی خودشون رأساً اقدام کردن، پادشاهان خودشون رأساً، پادشاهان شیعه خودشون رأساً اقدام میکنن، حتی غیر شیعه مثل نادرشاه افشار که خب شیعه نبوده اما میاد و صحن امیرالمومنین توسعه میده، طلاکاری میکنه، سر تا پا صحن رو طلا میگیره، یا آقا محمد خان قاجار میاد اولین کسی گنبد حرم امام حسین رو طلا میکنه. خب اینها صفویه، شاه عباس صفوی، شاه اسماعیل صفوی، اصلا شاهان صفوی، سر تا پای صحن آقا موسی بن جعفر، امام جواد علیه السلام و امام آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو شاه اسماعیل صفوی میاد و توسعه میده، طلاکاری میکنه، هزینه میکنه، یا سایر اعتاب مقدسه رو. لذا این تاریخچه تاریخچه ای نیستش که فقط این 23 سال باشه، ما تاریخ هزار ساله است. تا شاهان قاجار، حتی ناصرالدین شاه میاد و توسعه میده صحن حرم مطهر آقای امام حسین رو، یا 5 ماه 6 ماه میره سفر به اعتاب داشته ناصرالدین شاه، و در اون سفر 5 6 ماهه حتی هزینه یک ساله یک عده‌ای رو اجیر میکنه بیان زیارت نامه بخونن، بیان روزه بخونن، بیان کفشداری بکنن، بیان چراغچی، کفشچی با این عنوان که بیان چراغ‌های حرم رو روشن بکنن، یک ساعتی خاموش بکنه. هزینه‌هاشون رو میدادن که
این آداب رو هم در واقع آموزش میدادن،
هم آداب رو هم اجیر میکردن، حرم‌ها رو روشن نگه دارن. پس ببینید این تاریخچه توسعه تاریخچه 20 ساله نیست، بلکه تاریخچه 1000 سال است. اینو توجه داشته باشن شنوندگان.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. در دهه فاطمیه هم برنامه‌ای داشتید شما تا به امروز که حالا روز شهادت
سال روزه خدمتتون که موکب‌های ما شهادت. بله ما موکب‌هایی که داریم عموما این موکب‌ها برای خودشون در این ایام که میشه، نه در این ایام، بله. ایام شهادت یا در ایامی که سیل میاد، زلزله میاد، مردم نیاز به کمک دارن،
بله.
خب یک فرصتیه این موکب‌های ستاد بازسازی عتبات ما، یک فرصتی هستن، مخصوصا در اون بحث سیلی که اومده بود در پل دختر و در سالهای قبل، این موکب ها رفتن اونجا و موکب ها رو برپا کردن، به مردم غذا میدادن، تغذیه میدادن. در همین ایام هم موکب های ما برپا هستن در شهرهایی که به هر شهری معمولا چند تا موکب عزاداری داره، در شهریار ما موکب حضرت رقیه که در ایام اربعین در کربلای معلا خدمات رسانی میکنه، هم اسکان داره هم تغذیه داره،
بله.
به زائرین آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام این سه وعده، یعنی سه شب اسکان تغذیه داریم در این ایام، در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و مراسم هایی که برگزار میشه و تغذیه ای که به نام موکب حضرت رقیه و موکب های سداد عتبات دایر هستن و خدمات تغذیه میدن در این ایام به نام حضرت زهرا سلام الله علیها.
بسیار عالی. آقای مروج، آیا کمک دولتی هم داره ستاد یا خیر؟
به هیچ وجه. تمام
بودجه ها کمک مردم است.
تمام هزینه ها رو مردم تعیین میکنن، تأمین میکنن. لذا من از همین جا از شنوندگان عزیز درخواست میکنم به هیچ وجه به شبهات توجه